رسانه با خبر.
صبح عالم و آدم به خیر. همون عالم آدمی که دیگه میدونن که ساعتشون رو باید با ما تنظیم کنن. وقتی صبحانه با خبر اینجاست، یعنی ساعت 7 بامداد در ایرانه. سلام به همگی و سلام به زندگی.
سلام سلام سلام، سلامی بر شما، سلامی جم، سلامی آشنا، سلام سلام سلام، با امید بسیار میگوییم یک صدا،
میگوییم یک صدا. امروز روز جهانی زمین پاک است. کشورهای عضو سازمان ملل متحد متعهد شدند که اصول پیمانشون رو در مورد روز جهانی زمین پاک گرامی بدارن. اما کشورهای عضو سازمان ملل کدام هستند؟ در حقیقت مردم کشورها باید متعهد بشن، من و شما. خب اگر تا امروز هم قدر این کره خاکی زیبامونو ندونستیم، بیاین از همین لحظه به فکر باشیم. بیاین با هم همگی دست جمعی از این لحظه، روز زمین پاک، یا به قول سازمان ملل متحد روز مام زمین، رو گرامی بداریم که مام وطن تنها بخشی از اونه. امروز یک شنبه سوم اردیبهشت ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 22 ماه آوریل سال 2012 میلادی است. این برنامه 90 دقیقه ویژه بامداد رادیو فردا است به نام صبحانه با خبر. عزیزان خوشحالیم که در این صبحانه با خبر هم ما را همراهی میکنید. الهی روانشاد هستم و در این 90 دقیقه در کنارتون خواهم بود. برای همه شمایی که سراسیمه عازم کار هستید، اجازه بدید که یکی از مهمترین ارکان صبحانه با خبر، خبرها رو اول بشنویم. از همکارم کیان معنوی که از دیشب تا حالا با شما بوده. کیان صبحت بخیر و بشنویم خبرها رو.
صبح شما بخیر. شورای امنیت سازمان ملل عصر شنبه قطعنامه اعزام 300 ناظر بین‌المللی آتش‌بس به سوریه برای مدت 3 ماه را تصویب کرد. پیشنویس قطعنامه که از سوی اتحادیه اروپا و روسیه تنظیم شده بود، روز شنبه با اجماع به تصویب 15 عضو شورای امنیت رسید. قطعنامه از حکومت بشار اسد می‌خواهد تا به طرح 6 ماده‌ای کوفی آنان که از جمله شامل عدم استفاده از تسلیحات سنگین و خروج نیروها از مناطق پرجمعیت است عمل کرده، فوراً خشونت‌ها را متوقف کند. قطعنامه همچنین به بانگیمون دبیرکل سازمان ملل اختیار عمل می‌دهد تا در مورد زمان اعزام ناظران بیشتر به سوریه با توجه به وضعیت منطقه تصمیم گیری کند. دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که با رأی‌گیری در سرزمین‌های دورافتاده وابسته به آن کشور از روز شنبه آغاز شده، امروز یک شنبه در کشور فرانسه برگزار می‌شود. شهروندان فرانسوی روز شنبه در گویان فرانسه در شمال آمریکای جنوبی و در جزیره پولینزی در اقیانوس آرام رأی‌گیری را آغاز کردند که انتظار می‌رود نتایج آن تا نیمروز یک شنبه امروز مشخص شود. در ایران نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر روز شنبه به اداره اطلاعات زنجان احضار شد. تقی رحمانی همسر خانم محمدی در گفتگو با رادیو فردا گفت نرگس محمدی پس از احضار به اداره اطلاعات زنجان به منزل باز نگشته است. خبرگزاری فارس نیز روز شنبه از احضار نرگس محمدی به دادسرای زندان اوین برای اجرای حکم 6 سال زندان تعزیری وی خبر داده بود. همچنان در ایران محمد سلیمانی از فعالان رسانه‌ای بعد از 17 روز اعتصاب قضا در بند 209 زندان اوین روز چهارشنبه به بند 350 اوین منتقل شد. به گزارش سایت کلمه محمد سلیمانی نیا همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برد. نیروهای پلیس بحرین روز شنبه با شلیک گاز اشکاور تلاش کردند تظاهرکنندگان مخالف حکومت در حومه منامه را متفرق کنند. گزارش‌های رسیده‌ای است که تظاهرکنندگان نیز با پرتاب کوکتل مولوتوف در صدد پاسخ برآمدند. از سوی دیگر با آغاز مسابقات اتومبیل رانی در بحرین معترضان میگویند جسد مردی را که بر اثر گلوله کشته شده بود پیدا کردند. به گفته مخالفان فرد کشته شده صلاح عباس حبیب نام دارد و جسد او در روستای شیعی‌نشین شاخوره در نزدیکی پایتخت پیدا شده است. مقامات بحرین گفتند تحقیق درباره علت مرگ این فرد آغاز شده است. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه برای یک دیدار دو روزه به تونس می رود. انگیزه این سفر تحکیم روابط دو جانبه از سوی دو کشور و همچنین مذاکره در مورد موضوعات بین المللی در ارتباط با منافع دو کشور اعلام شده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی پیشتر از عزم تهران برای بسط و گسترش روابط اقتصادی و تجاری با تونس خبر داد. و آخرین خبر این که بنابر گزارش بانک مرکزی ایران، محمود بهمنی رئیس این بانک در دیداری که به تازگی با مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول داشته است، از این صندوق خواسته است منابع لازم برای مقابله با آثار ناشی از تحریم نفت ایران را تامین کند.
سپاسگزارم. کیان منوی بود و مشروح خبرها. و ما نخستین گزارش این بخش. در ایران خبرگزاری فارس روز شنبه در خبری با عنوان نرگس محمدی برای اجرای حکم فرا خوانده شد، از بازداشت دوباره این فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری خبر داد. خانم محمدی که نایب رئیسی کانون مدافعان حقوق بشر را نیز بر عهده دارد، پیشتر با قانونی خواندن فعالیت‌های خود و این کانون حکم صادره از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را غیرقانونی خوانده بود. همکارم فهیمه خضر حیدری درباره این خبر با تقی رحمانی همسر نرگس محمدی گفتگوی انجام داده و نخست در مورد چگونگی بازداشت وی پرسیده است. تقیه رحمانی:
تازه که من اطلاع دارم ساعت 12 به جلوی خانه پدر مادر نرگس مراجعه کردم و گفتن که با ایشان بیاد و رفته اطلاعات زنجان و اونجا وقتی پدر مادر نرگس مراجعه کردم گفتن که ما اینو فرستادیم زنجان تهران، ایشان از تهران متواری شده و سوده که ما از آبان پارسال در عمل با فشار وزارت اطلاعات به تبعید ناخواسته وادار شدیم و بین قزوین زنجان همیشه رفت و آمد بودیم و تهران به سختی می‌تونستیم وارد بشیم. منتها این ادعای آقایان خودش مسئله برانگیزه، ولی و تا اونجایی که من خبر دارم ایشون هنوز برنگشته و اینا گفتن که ما ایشونو فرستادیم تهران.
آقای رحمانی، چند ساعتی بعد از اینکه خانم محمدی در اداره اطلاعات زنجان اعلام شد که هستن، سایت‌های مثل فارس نیوز اعلام کردند که حکم 6 سال زندان خانم محمدی هم اجرایی شده. فکر می‌کنید که این به چه معنا میتونه باشه؟ یعنی خانم محمدی رو ممکن ببرن برای اجرای این حکم؟
بستگی داره، این بستگی به فشارهایی است که وجود داره. خانم مدافعان حقوق بشر به شدت افرادش همه ازش تحت فشارن. رئیس کانون که ناچار شده به صورت در خارج از کشور باشه و تحت فشارهای گوناگون وجود داره، از همسرش مصاحبه اجباری میگیرن و همسال هم آقای شهزاده زندانه، آقای سلطانی زندانه و دیگرانش هم همه حکمای سنگین دارن. نرگس هم از اون زمره بود که حالا این مسئله مطرح کردن، باید منتظر بود چی میشه، ولی واقعیت این است که طی سالهای سال جایزه‌ای که آقایان برای فعالیت حقوق بشری معقول یک کانون دادن جایزه بسیار سنگینی بوده که احکام سنگین از 11 سال و 6 سال و 7 سال و 9 سال کمچوری ردیف میکنن و این سیاست هم تا کنون ادامه داشته و شاید اگه بخشش هم فشار به من باشه من اونم باید دید. ولی خب خود نرگس یک فعال حقوق بشری بوده و در این راستا با توجه اعتقادی هم که داشته در این چارچوب فعالیت کرده.
آقای رحمانی اشاره کردید به جایزه‌ای که حکومت به فعالان حقوق بشر در ایران میده و خود شما به عنوان یک فعال سیاسی سرشناس در ایران مدت زیادی رو در زندان‌ها بودید. در مورد شرایط خانواده خودتون با توجه به اینکه شما سال‌ها در زندان بودین، خانم محمدی در چنین وضعیتی هستند و فرزندانتون، اگر ممکنه کمی توضیح بدین برای ما.
یه دوقلو داریم، دختر پسر که 5 سال خود 3-4 ماهشون هستش و خب اینا به شدت خب پدر مادر احتیاج دارن. اینا بارها تو حتی یک سال نیمه گذشته شاهد دستگیری و هجوم شبانه با خانه ما بود. این بار شاید باید یه مدار تبریک گفت با آقایان که از جلوی در نرگسه بردن و بچه ها مواجه با یه برخورد تون نشدن. ولی خب این هم یه بچه دختر پسر 5 سال و نیمه دور از پدر مادر زندگی کردن براشون خب خیلی سخت خواهد بود. زمینی که نرگس مریضی هم داره، اون مریضیش هم یه مریضی ناشناخته است که فلج عضلانیه و احتیاج به فضای آرام داره. وقتی من کشور خارج می‌شدم همون که در نامه‌ام گفتم اصرار داشتم بیاد ولی نیومد. او به یک بچه‌ها به فضای آرام نیاز داره. اومدنش به زنجان یه مقدار به بهبودش کمک کرده بود. ما امیدوارم که بازم تحت تاثیر اون فشارها اون فلج عضلانی که خیلی هم سخت خطرناکه دوباره بهش دست نده. ولی خب اینم باید اینم چندان برای صاحبان قدرت در ایران مهم نیست که آدم ها در چه حالاتی هستن، باید اون قدرت رو هرچوری هست.
تقیه رحمانی در پاریس. آقای رحمانی همسر نرگس محمدی است و به پرسش های همکارم فهیمه خضر حیدری پاسخ می داد. انجمن بین المللی قلم به تازگی با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری محمد سلیمانی نیا، مترجم و مدیر وبسایت شبکه اجتماعی متخصصان ایرانی شده است. آقای سلیمانی نیا 3.5 ماه پیش بازداشت شد و از آن زمان تا کنون بدون حق دسترسی به وکیل مدافع در بند 209 زندان اوین زندانی است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
از زمان بازداشت محمد سلیمانی نیا یعنی از 3.5 ماه پیش تا کنون چندین نهاد و سازمان حقوق بشری خواستار آزادی او شدند و جدیدترینشان انجمن بین المللی قلم است. انجمن جهانی قلم با انتشار بیانیه ای از وضعیت این مترجم ایرانی ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او شده است. در این بیانیه آمده محمد سلیمانی نیا از حدود 3 هفته پیش در اعتراض به وضعیت نامعلوم و طولانی شدن مدت بازداشتش دست به اعتصاب قضا زده و حال جسمانیش نگران کننده است. کمیته نویسندگان زندانی انجمن بین المللی قلم از همه در سرتاسر جهان خواسته با ارسال نامه‌هایی به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نسبت به بازداشت این مترجم ایرانی اعتراض کنند. آقای سلیمانی نیا مترجم و مدیر وبسایت شبکه متخصصان ایرانی 20 دی ماه سال 90 بازداشت شد و تا 2 ماه کسی از محل نگهداری و شرایط او اطلاعی نداشت. او همکنون در بند 209 اوین زندانی است و بنابر خبرها هنوز تحت بازجویی قرار دارد. سازمان گزارشگران بدون مرز هم حدود 10 روز پیش با انتشار بیانیه ای نسبت به وضعیت محمد سلیمانی نیا ابراز نگرانی کرده و او را قربانی طرح اینترنت ملی نامیده بود. در بیانیه گزارشگران بدون مرز آمده آقای سلیمانی نیا در زندان تحت فشار قرار گرفته تا در طرح راه‌اندازی اینترنت ملی همکاری کند. محمد سلیمانی نیا مترجم رمان پرفروش عطر سنبل عطر کاج، علاوه بر کار ترجمه مدیر وبسایت شبکه اجتماعی متخصصان ایرانی است و چندین وبسایت هم برای انجمنهای جامعه مدنی طراحی کرده است.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌داد. یک دیپلمات ایرانی در یک استخر عمومی در برزیل چند دختر نوجوان را مورد آزار جنسی قرار داده. در مقابل هم سفارت جمهوری اسلامی ایران در برزیل این گزارش‌ها را ناشی از سوء تفاهم و تفاوت در رفتارهای فرهنگی دانسته است. همکارم وحید پوراستاد در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات سابق جمهوری اسلامی از او پرسیده آیا بر اساس ضوابط وزارت خارجه ایران دیپلمات‌های این کشور اجازه ورود به استخر عمومی و مختلط با زنان را دارند و عموماً دیپلمات‌های ایرانی به هنگام ماموریت از چه مواردی منع می‌شوند؟ حسین علیزاده.
ببینید، در یه نگاه کلی اگر نظری بیاندازیم به سطح جامعه ایران که در اونجا اعمال محدودیت‌های زیادی در سطح جامعه ایران میشه، من جمله مثلا نداشتن ماهواره یا ارتباط بین دختر و پسر، شما همین محدودیت‌ها رو میتونید در سطح وزارت خارجه لمس بکنید به مراتب بیشتر. در مورد اخیر که اتفاق افتاده در برزیل، اساسا شما بدونید که یک دیپلمات ایرانی به هیچ وجه من الوجود مجاز به حضور پیدا کردن در یک افتخار عمومی نیست. یک دلیل ساده که همه دنیا می دانند که نه تنها دیپلمات های ایران بلکه همه مقامات رسمی کشور به هیچ وجه به خانم خارجی دست نمی دهند. وقتی که به بعضی مثلا استنادات حقوقی یا فقهی اینا با یک خانم دست نمی دهند، مسلماً حضور پیدا کردن یک دیپلمات در یک محیط افتخار منهای این که حتی این رفتارش شنی و خودش اخلاق رو انجام داده باشه کلن نمیو هستش.
آقای علیزاده، در صورتی که دیپلمات به حال جمهوری اسلامی از این مواردی که گفته شد منع بشه و این تخلف رو انجام بده، وزارت خارجه با این تخلف چگونه برخورد میکنه؟
ببینید، اتفاقا چون مسئله اخلاقی هستش و ادعای جمهوری اسلامی هم همیشه هستش که به مبانی فقهی و اسلامی و شرع اسلام اهمیت زیادی قائل هستش، در اینجور موارد میبایستی که رفتار شدید و تنبیه آمیزی رو با فرد متخطی داشته باشه. عجیب هستش که در این موقع مشخص ما شاهد هستیم که نه تنها فرد خاطی به عنوان یک نفر خطاها شناخته نشده، بلکه اطلاعیه سفارت ایران در برزیل اعلام کرده که رفتار ایشون ناشی از یک اختلاف فرهنگیه. عجیب هستش به خاطر اینکه اگر اختلاف فرهنگی باشه، یعنی حضور پیدا کردن یک دیپلمات در یک استخ و تعدی کردن تعداد موجبان در برزیل کار ناشایستی است و به خاطر اختلاف فرهنگی این کار در کشور ما یعنی کار شایسته ای محسوب می شود. یعنی حتی این توجیهی که سفارت ایران آورده بسیار شرم‌آور است.
آقای علیزاده، من به طور مشخص میخوام ببینم که وزارت خارجه آیا ضوابط خاصی داره برای برخورد با این تخلفات یا خیر؟
ما اداره‌ای داریم برای اینجور مسائل که رسیدگی بکنه به تخطی کارمندها و 100% میبایست چنین فردی رو به تهران فرا بخوانند و حتی این مورد میتونه منجر به اخراج او از وزارت خارجه بشه. با حالی که متاسفانه در این همچین موردی میبینیم که تمام وزارت خارجه دارن از همچین کسی حمایت میکنن. به گمان من معنای دیگر این رفتار حمایت آمیز این هست که منتظر باشیم کارمند دیگری دوباره چنین رفتاری رو بلکه بدتر از این جای دیگه مرتکب بشه.
شما فکر میکنید که تصمیم دولت برزیل در مقابل این حادثه‌ای که اتفاق افتاده چه چیزی میتونه باشه؟
ببینید، به مسئله از این زاویه نگاه بکنیم که پیش از اینکه دولت برزیل چه رفتاری میخواد بکنه، صداقت وزارت امور خارجه ایران در اینجا به آزمایش گذاشته میشه. به این معنی که وقتی ما میدونیم این عمل از نظر قوانین داخلی وزارت خارجه ممنوع هستش، اما حالا وزارت خارجه از این شخص داره دفاع میکنه، یعنی داره در واقع سخن کذبی رو به مردم میگه. در نتیجه ده ها و صد ها موضوعاتی که برای وزارت خارجه موضوع گیری میکنه، تمام صداقت سخنگوی وزارت خارجه هم زیر سوال میره. اما دولت میزبان در چنین موردی که حق رو داره که فرد خاکی رو به عنوان عنصر نامطلوب شناخته و اون رو از خاک خودش اخراج بکنه.
حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی، به پرسش‌های همکارم وحید پوراستاد پاسخ می‌داد. عزیزان، اگر طالب درد دل و سپن با خبر رادیو فردا هستید، شماره پیامکگیر ما 20420-603-8741-50 20420-603-8741-50. اگر میخواید که اسمس ها و پیام های شما در همین برنامه خوانده و یا پخش بشه، پیشنهاد میکنم هرچه سریعتر دست به کار بشید، چرا که فرصت زیادی نداریم و 20 دقیقه از برنامه رو همین حالاش هم پشت سر گذاشتیم. اگر برای خریدن روزنامه ها هنوز از خونه بیرون نرفتید، پس همونجا بمونید، چرا که میخواییم بریم و با همکارم شهرام رفیزاده روزنامه های صبح امروز رو براتون مرور کنیم. شهرام، صبحت بخیر.
الهه صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
در آغاز شهرام، روزنامه ها از بازگشت محمود احمدی نژاد به جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام چه نوشتن؟
روزنامه های وابسته به جناح حاکم، چون روزنامه کیهان و رسالت در عناوین اصلی خودشون عکس‌هایی از آقای محمود احمدی نژاد و اکبر هاشمی رفسنجانی رو منتشر کردن و نوشتن که روز گذشته جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از 2 سال شاهد حضور محمود احمدی نژاد بود و روزنامه ابتکار گزارش مفصل‌تری در این زمینه منتشر کرده و نوشته سرانجام پس از نزدیک به 3 سال غیبت معنادار محمود احمدی نژاد و پس از تاکیدهای اخیر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای حضور اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات این مجمع، محمود احمدی نژاد هم به غیبت خودش پایان داده و در جلسات مجمع حاضر شده. البته روزنامه اعتماد یادداشتی از آقای صادق زیبا کلام منتشر کرده با عنوان چرا احمدی نژاد به مجمع رفت و آقای صادق زیبا کلام در این یادداشت نوشته که محمود احمدی نژاد از مدت‌ها پیش شروع کرده به فرستادن سیگنال‌هایی برای هاشمی رفسنجانی به این دلیل که بین آقای احمدی نژاد و جناح اصولگرا اختلافاتی در گرفته و احتمالاً آقای احمدی نژاد میخواد که ائتلافی با آقای هاشمی رفسنجانی ایجاد بکنه. البته آقای صادق زیبا کلام تاکید کرده که احتمالاً هاشمی رفسنجانی دست دوستی احمدی نژاد رو رد خواهد کرد، چرا که هیچ گونه نزدیکی فکری، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با آقای احمدی نژاد نداره.
روزنامه مردم سالاری از محسن رفیق دوست نقل میکنه که برخی اعضای سپاه در سال 88 اشتباهاتی مرتکب شدند.
روزنامه مردم سالاری عکس یک خودش رو در شماره یک شنبه اختصاص داده به محسن رفیق دوست از نخستین اعضای سپاه پاسداران که زمانی هم وزیر سپاه پاسداران در ایران بوده. اینطوری که روزنامه مردم سالاری نقل کرده، آقای رفیق دوست در آستانه سالروز تأسیس سپاه پاسداران گفته که ورود سپاه پاسداران به وقایع سال 1388 و سرکوب اعتراضات پس از انتخابات مأموریتی بود که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به سپاه واگذار شده بود، اما برخی از اعضای سپاه دچار اشتباهاتی شدند در جریان حوادث پس از انتخابات. آقای رفیق دوست گفته که من کلیت حرکت سپاه در جریان پس از انتخابات سال 88 رو تایید میکنم، اما تاکید کرده که برخی از اعضا اشتباهاتی داشتن و با اونها برخورد شده و با کسانی هم که برخورد نشده باید برخورد بشه.
و با تصویب و دستور دولت درج منابع خبری در خبرگزاری ها الزامی شد.
2 روزنامه کیهان و تهران امروز گزارش دادند که هیئت دولت مصوبه تازه‌ای رو برای محدودیت بیشتر خبرگزاری ها و رسانه های اینترنتی ابلاغ کرده. اونطوری که روزنامه کیهان نوشته، بر اساس مصوبه جدید دولت که دولت ادعا کرده اون رو در راستای ساماندهی فعالیت ها، ایجاد تسهیلات و نظارت بیشتر بر کار خبرگزاری ها و نشریات الکترونیکی ابلاغ کرده، یکی از محدودیت‌های تازه درج منابع خبری هست که از این پس خبرگزاری‌ها ملزم هستند منابع خبری خودشون رو معرفی بکنن. اما روزنامه تهران امروز در یکی از عناوین اصلی خودش در صفحه 1 این اقدام دولت رو محدودیت جدید دولت برای خبررسانی توصیف کرده و نوشته که ظاهراً دولت راه تازه‌ای برای محدود کردن فعالیت رسانه‌های منتقد پیدا کرده. روزنامه تهران امروز به نقل از برخی از فعالان رسانه‌ای که خودشون هم در خبرگزاری‌های مثل مهر یا روزنامه کیهان فعالیت می‌کنن، نوشته که باید به این مصوبه دولت اعتراض کرد، چرا که بیان منابع خبری در بسیاری از موارد به دلیل حساسیت و موازین حقوقی امکان پذیر نیست.
شهرام، دیروز خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه حضور افغان‌ها در نوشهر ممنوع شده. آیا روزنامه‌ها در این باره هم چیزی نوشتن؟
روزنامه شرق این خبر رو منتشر کرده و نوشته که 20 روز پس از اون که یکی از مقام‌های نیروی انتظامی در اصفهان برای روز 13 به در ورود اتباع کشور افغانستان به پارک صفه در اصفهان رو ممنوع اعلام کرده بود و با اصحاب بسیار گسترده اعتراضی در میان خود ایرانیان هم برانگیخت، این بار بخشدار مرکزی شهرستان نوشهر طی سخنانی اعلام کرده که حضور اتباع افغانستان در بخش مرکزی نوشهر ممنوع هست. ایشون گفته که نوشهر شهری هست توریستی و وجود افغانها در این حوزه به شدت ممنوع هست. بخشدار مرکزی نوشهر همچنین از دهیاران و فرماندهان پایگاه‌های بسیج خواسته که افغانهای ساکن نوشهر رو شناسایی بکنن و هر چه زودتر اونها رو به فرمانداری معرفی بکنن تا از این شهر اخراج بشن. روزنامه شرق نوشته که بسیاری از افغانهایی که در ایران ساکن هستن دارای مجوز اقامت و کار هستن و میتونن آزادانه تردد داشته باشن در شهرهای مختلف، که این محدودیت‌های نژادپرستانه و تبعیض‌آمیزی است.
با همکارم شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌های صبح یکشنبه رو براتون ورق می‌زدیم. شهرام، سپاسگزارم از همراهیت.
الهه، متشکرم. روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
عزیزان، امروز روز زمین پاکه، یا همونطور که پیشتر گفتم به قول سازمان ملل متحد، روز مام کره زمینه. میدونید که در 100 و چند سال گذشته ما انسانها به اندازه تمام قرون و اعصار پیشتر از اون زمین رو آسیب بهش وارد کردیم. بشنویم ترانه‌ای با صدای قاسم افشار به نام وقف پرنده.
واجبه که جناب بدین آبی آسمونی را وقف پرنده ها کنی، دونه مهربونی را، دونه مهربونی را. ای کر ناف نستنم و سر سبز و چمن، حیفه که فرسوده بشه، حیفه که فرسوده بشه. آب زلال چشمه ها بارون رحمت خدا، حیفه گلالوده بشه، حیفه گلالوده بشه. قصه نکی نمیمونه، قصه
بیایید نگذاریم که هیچ تالاب و دریاچه خشک بشه، نگذاریم هیچ آسیبی به کره خاکی زیبامون برسه. و میرسیم به بخش دوم صبحانه با خبر رادیو فردا. همکارم کیان معنوی اینجاست با سرخط مهمترین خبرها تا در آغاز این بخش به آگاهیتون برسونه.
شورای امنیت سازمان ملل عصر شنبه قطعنامه اعزام 300 ناظر بین‌المللی آتش‌بس به سوریه برای مدت 3 ماه را تصویب کرد. پیشنویس قطعنامه که از سوی اتحادیه اروپا و روسیه تنظیم شده روز شنبه با اجماع به تصویب 15 عضو شورای امنیت رسید. دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که با رأی‌گیری در سرزمین‌های دورافتاده وابسته به فرانسه از روز شنبه آغاز شده، امروز یک شنبه در این کشور نیز برگزار می‌شود. انتظار می‌رود انتخابات سال 2012 ریاست جمهوری فرانسه یکی از تنگاتنگ‌ترین مبارزه‌های انتخاباتی دهه اخیر در این کشور باشد. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر روز شنبه به اداره اطلاعات زنجان احضار شد. تغییر رحمانی همسر خانم محمدی در گفتگو با رادیو فردا گفت نرگس محمدی پس از احضار به اداره اطلاعات زنجان به منزل باز نگشته است. محمد سلیمانی از فعالان رسانه‌ای بعد از 17 روز اعتصاب قضا در بند 209 زندان اوین روز چهارشنبه به بند 350 اوین منتقل شد. به گزارش سایت کلمه، محمد سلیمانی نیا همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برد. نیروهای پلیس بحرین روز شنبه با شلیک گاز اشکاور تلاش کردند تظاهرکنندگان مخالف حکومت در حومه منامع پایتخت را متوقف کنند. در همین حال با آغاز مسابقات اتومبیل رانی در بحرین، معترضان اعلام کردند جسد مردی را که بر اثر گلوله کشته شده پیدا کردند. مقام‌های بحرینی گفتند تحقیق درباره علت مرگ این فرد آغاز شده است. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه برای یک دیدار دو روزه به تونس می رود. در همین حال همچنان در ارتباط با ایران، بنابر گزارش بانک مرکزی ایران، محمود بهمنی رئیس این بانک در دیداری که به تازگی با مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول داشته است، از این صندوق خواسته است منابع لازم برای مقابله با آثار ناشی از تحریم نفت ایران را تأمین کند. و اینکه بنابر گزارش‌ها نزدیک به 15,000 نفر روز شنبه در ورشو پایتخت لهستان در اعتراض به لغو مجوز پخش یک ایستگاه تلویزیونی وابسته به کلیسای کاتولیک راهپیمایی کردند.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود با سرخط مهمترین خبرها. عزیزان، اس‌ام‌اس های بسیاری دریافت کردیم، منتظر هستم که فرصتی بیابم و اونها رو براتون بخونم. نخست یک گزارش: یک روز بر زمین نام فیلمی است که روز یک شنبه به مناسبت روز زمین در سراسر جهان به نمایش در می آید. امروز یک شنبه. برای ساختن یک روز بر زمین از مردم در هر کشوری خواسته شده بود در یک روز معین، یک شنبه 10 اکتبر سال 2010 میلادی برابر با 18 مهر ماه 1389 خورشیدی، جهان پیرامونشون رو به تصویر بکشن و مستند کنن. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
این نخستین فیلمی است که در یک روز همزمان در هر یک از کشورهای جهان ساخته شده است. به سخنی، مجموعه یا گلچینی رنگارنگ و گوناگون که هر قطعه ای از آن در یک کشور تصویر برداری، گرچه همه در یک روز معین تهیه شدند و چون موزاییکی متنوع، گستردگی ابعاد جهان روی زمین را در کنار هم قرار دادند. دالای لاما رهبر بودایان تبت که در یک روز بر زمین میگوید همه این اندیشه ها و دیدگاه های گوناگون در هم می پیوندند. All these different minds, different views, different thoughts interconnected. فیلم یک روز بر زمین از بالغ بر 3000 ساعت تصاویر خام از 4 گوشه جهان استخراج شده است. یک روز بر زمین در روز زمین یک شنبه 22 آوریل 3 اردیبهشت ماه در بیش از 100 کشور و بالغ بر 200 شهر جهان به نمایش رایگان در می آید. در ایران یک روز بر زمین قرار است در مؤسسه فرهنگی و هنری کارنامه واقع در منطقه تجریش تهران روی پرده برود. یک روز بر زمین همچنین روز یک شنبه به مناسبت روز زمین در مقر اصلی سازمان ملل متحد در نیویورک به نمایش گذارده می شود. سازمان ملل در سال 2009 22 آوریل را روز زمین نامگذاری کرد. در این روز هر سال مراسمی در سراسر جهان برای افزایش آگاهی و قدردانی از محیط زیست طبیعی زمین برگزار می شود. مراسم روز زمین اینک از سوی شبکه‌ای به همین نام به طور جهانی هماهنگ و در بیش از 175 کشور جشن گرفته می گردد.
مسئول نمایش این فیلم در پراگ رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی است و اما شماری از نمایندگان آذربایجان غربی و شرقی در چند روز گذشته با اشاره به باقی ماندن 30% از کل دریاچه ارومیه نسبت به خشک شدن آن در آینده نزدیک هشدار دادند. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در ایران ابتدا درباره میزان جدی بودن این هشدار پرسیده است.
کاملا این هشدار جدی هست به این صورت که 60% از آبها خشک شده و البته همونقدر که به سوی آبستانهای گرم منطقه میریم با کمال تأسف این خشک شدن شدت میگیره و احتمالا دریاچه ارومیه رو ظرف همین امسال یا سال آینده از دست خواهیم داد. منتها مهم اینه که دولت آنچه که امکان پذیر بوده انجام داده برای جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه.
یکی از مقام‌های مسئول در ایران در این زمینه گفته که انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه سخت صورت میگیره به خاطر سطح آب دریاچه ارومیه که بالاتر هستش. حالا بفرمایید که اصلا این اقدام عملیه و چه اقدامات دیگه ای رو دولت انجام داده؟
دریای مازندران پستر از دریاچه ارومیه هست، بنابراین ما نیاز داریم که پمپ های آب فراوانی باشه که آب دریای مازندران رو برسونه به دریاچه ارومیه. منتها کارهای دیگری که در دست اقدام هست، یکی انتقال آب رودخانه زاب هست به دریاچه ارومیه. رودخانه زاب میریزه به داخل خاک عراق و طی مقرراتی دولت در حال حفر کانالی هست که حدود 600 میلیون متر مکعب آب رو وارد دریاچه ارومیه میکنیم. مقدار قابل توجهی هست. مسئله دیگه بهبود سیستم آبیاری هست، به طوری که 750,000 هکتاری که معمولا از روش آبیاری چرکی استفاده میکرد الان قرار شده که از روش بارانی و تحت فشار استفاده بکنه. به این صورت پرت و یا اتلاف آب کمتر میشه و آب بیشتری برای دریاچه ارومیه خواهد ماند. بالاخره کار دیگر استفاده از آب پشت سد هاست که این رو روانه دریاچه ارومیه بکنه و انشالله یک کمی هم طبیعت مساعدت بکنه. بنده پیش چشمم روشن هست که دریاچه ارومیه از خوش شدن نجات پیدا خواهد کرد.
آقای کهرم، چرا هنوز نماینده های آذربایجان به مجلس هشدار میدن و میگن که هنوز انتقال آب از سد ارس به دریاچه ارومیه انجام نشده؟
خب اصلا قرار نبود که از رودخانه ارس آبی منتقل بشه. وزیر فرمود که رودخانه ارس مشاع هست بین ایران و کشور آذربایجان و چندی قبل که صحبت از انتقال آب از رودخانه ارس به دریاچه ارومیه بود، رسماً وزیر نیرو در کشور آذربایجان اعتراض کرد و گفت این رودخانه مشاع است، یعنی سفره ای گسترده بین دو کشور و هر گونه تصمیمی بایستی که با موافقت طرفین اتخاذ بشه.
بر طبق تحقیقاتی که انجام شده، مقام های ایران گفتن که دریاچه ارومیه هیچ وقت کاملا خشک نشده، یعنی حتی زمانی بوده که به سطح آب حوض سلطان در قم رسیده اما هیچ وقت رو به خشکی کامل نرفته. به این ترتیب آیا میشه امیدوار بود که این دریاچه هیچ وقت خشک نشه حتی در بدترین شرایط؟
کاملا امید ما هم به همین هست. ببینید طبیعت سیستم ها و روش های بازیافت خودش رو داره. دریاچه پریشان زمانی به کل خشک شد، دریاچه دشت ارژنگ به کل خشک شد، تالاب انزلی وسعتش به 9000 هکتار رسید از 21000 هکتار و اینها با اندک مساعدت وضع جوی و آب و هوا بازگشتن به شرایط قبلی.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا با اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در ایران گفتگو میکرد درباره میزان جدی بودن خشک شدن 30% از کل دریاچه ارومیه. شنوندگان گرامی، حتما بسیاری از شما متوجه شدید این اشتباه منو. خبرهای ورزشی به طور کل از یادم رفت. بریم برگردیم و خبرهای ورزشی رو بشنویم از صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده. چگونه یادم رفت؟
دنیای ورزش. در هفته 31 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران 10 باخت پرسپولیس در فصل جاری رقم خورد و 10 برد برای سایپا به ثبت رسید. دو تیم در ورزشگاه آزادی و در برابر حدود 6000 تماشاگر با هم روبرو شدند. در حالی که سایپا 2 گل از پرسپولیس جلو بود، سرخپوش‌ها 10 شدند و نیمه اول 2-0 به سود سایپا پایان یافت. در پایان 90 دقیقه نتیجه 4-2 به سود سایپا بود تا این تیم به مکان 7 جدول برسد و پرسپولیس فعلا به رده 9 برود. آغاز بعد عدم تمرکز و 10 شدن دلیل باخت تیم پرسپولیس بود از دیدگاه محمد نوری بازیکن این تیم.
واقعا بچه ها تمرکز نداشتن، شروع بازی رو خیلی بد شروع کردیم، 2 گل زود هنگام خوردیم، متاسفانه 10 شدیم. شیرازی کار واقعا دستمون در رفت
و در نتیجه این باخت سنگین برای سرخپوش ها رقم خورد. اما به گفته کریم انصاری فرد بازیکن سایپا، پیروزی این تیم با 4 تازگی نداشت.
قبل اینم تونسته بودیم که توی این فصل با 4 گل، 3 گل، 5 گل تیمی رو شکست بدیم.
روز شنبه تیم‌های 4 و 5 جدول لیگ برتر سبای قم و نفت تهران در قم بدون گل مساوی شدند و ملوان هم که 62 دقیقه در برابر مس کرمان در انزلی 10 بود بدون گل مساوی کرد. دو تیم 13 و 14. پیروزی 1-1 مس سرچشمه در کرمان در برابر سپاسی شیراز تیم 12 جدول به گفته سرمربیش اصغر شرفی نوشداروی بعد از مرگ سهراب بود. مثل سرچشمه سقوطش به لیگ دسته 1 قطعی شده. امروز هم در ادامه بازی‌های هفته 31 لیگ برتر 3 تیم صدر جدولی به میدان می‌روند، هر 3 خارج از خانه. سپاهان با فولاد خوزستان، استقلال با شاهین بوشهر و تراکتورسازی تبریز با راه آهن تهران. دیدار زوباهن با داماش گیلان نیز در اصفهان برگزار خواهد شد. در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا، پیکار بزرگ ال کلاسیکو دیشب در زمین بارسلون 2-1 به سود رئال مادرید بود. گل پیروزی رئال مادرید دقیقه 73 کریستیانو رونالدو.
دل کریستیانو دل گل در رئال مادرید 2-1.
با این پیروزی و در فاصله 3 به پایان لالیگا، قهرمانی تیم رئال مادرید تقریبا قطعی به نظر می رسد. رئال مادرید با اختلاف 7 نسبت به بارسلون صدر جدول است. در آلمان تیم دورتموند در برابر مونشنگلادباخ با پیروزی 2 در فاصله 2 به پایان بوندسلیگا 1 عملا به مقام قهرمانی باشگاه‌های کشور رسید. بایر مونیخ تیم دوم جدول نیز 2-1 بر وردر برمن پیروز گشت. و در بحرین با وجود نارامی‌ها و اعتراضات به مسابقه اتومبیلرانی فرمول 1، مرحله زمانگیری جهت تعیین خط مسابقه جایزه بزرگ اتومبیلرانی برگزار شد و سباستیان فتل راننده آلمانی بهترین زمان را کسب کرد. به این ترتیب امروز سباستیان فتل راننده آلمانی در خط 1، لوئیس همیلتون بریتانیایی و مارک وبر استرالیایی در خطوط 2 و 3 مسابقه جایزه بزرگ اتومبیلرانی فرمول 1 را آغاز می کنند. پیست اتومبیلرانی السخیر در حومه مرامه در محاصره ماموران امنیتی و پلیس بحرین قرار دارد.
اسمس ها، با سلام خدمت شما. یک برنامه پرسش و پاسخ پزشکی در برنامه هفتگی، البته نه در صبح، بگنجانید. راستی بابت دلکش و سرگذشت او برنامه پخش نشد. حسین منصوری از تهران با سلام و درود به ایرانیان وطن پرست و رادیو فردا، پیشاپیش قهرمانی رئال مادرید و استقلال ایران را خدمت طرفداران دو تیم بزرگ تبریک میگم. به امید آزادی تک تک زندانیان سیاسی، به امید ایرانی آباد، زنده باد وطنم قاسم قاف از فاز 12 کنگان. بشناز نی چون حکایت میکند، جیب بی پول کارگر چون شکایت میکند. و مقدار دیگری شعر جلال از یزد. روز مام وطن یا روز زمین پاک رو به شما کارکنان زحمتکش و بی ادعای رادیو فردا تبریک و تهنیت عرض می کنم از ورامین. سلام الهی عزیز در مورد آقای دیروزی که می گفت هیچ گرسنه‌ای در ایران وجود نداره، حتما یک لقمه نون با آقای احمدی نژاد خورده. از این آدم ها توی ایران کم هستن یا کم نیستن به هر حال که ناشیانه حرف می زنن. فرهاد از ارومیه: سلام، خسته نباشید، میبوسمتون، امیدوارم همیشه سالم و خندان باشید. سیروس از کردستان. و بریم بشنویم ترانه کوه با صدای گوگوش. یادتون باشه هر چی ترانه امروز میشنوید یکی از منابع طبیعی در اون گنجونده شده. کوه
سر تا پا غروره، کشیده سر به خورشید غریب و بی عبوره. تو تنها تکیگاهی برای خستگی هام، تو میدونی چی میگم، تو گوش میدی به حرفام. به چشم من، به چشم من، تو من کوهی شکوهی، طعم بارون روی دریا رنگ کوهی، تو همون موج غریب قله هایی، تو دلت فریاد اما بی صدایی. منم اون عبر دلتنگه زمستون، دلم میخواد بذارم سر روشونت، ببارم نم نم دلگیر بارون. تو اون کوه بلندی که سر تا پا غروره، کشیده سر به خورشید غریب و بی عبوره. تو تنها تکیگاهی برای خستگی هام، تو میدونی چی میگم، تو گوش میدی به حرفا. به چشم من، به چشم من، تو کوهی پر غروری، بی نیازی با شکوهی، طعم بارون روی دریا رنگ کوهی، تو همون موج غریب قله هایی، تو دلت فریاد اما بی صدایی.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، وقت اون رسیده که سری بزنیم به فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا. صبح شما بخیر آقای سرکوهی.
صبح شما بخیر خانم روانشاد، و سلام میکنم به شنوندگان عزیز، و امیدوارم که امروز که یک شنبه هست، در نخستین روزهای هفته هستیم، هفته بسیار خوبی رو همه آغاز کنیم.
آقای سرکوهی، معمولا هنرهای مختلف مثل نقاشی، گرافیک، عکاسی، خوشنویسی و بقیه دو سالانه ها و گردهمایی های مختلفی هنرمندانش و دوستدارانشون دارن، اما یکی از موارد نادر قراره که اتفاق بیفته. قراره که مراسم معرفی برندگان جایزه معماری میرمیران برگزار بشه. برنامه امروز رو اجازه بدید که با این شروع کنیم.
بله بسیار انتخاب خوبی است، چرا که امروز بعد از ظهر در خانه هنرمندان ششمین جایزه معماری میرمیران اعطا خواهد شد در یک مراسمی. اینو بنیاد معماری میرمیران برگزار میکنه. میدونیم که خب به معماران کمتر گرده هم بیان، اما میشه گفتش که امروز زنگ ها رو نه به مفهوم کتاب همینگوی بلکه به مفهوم به اصطلاح زورخانه های قدیمی ایران زنگ ها رو برای معماری به صدا در میارن، به این معنا که امروز میشه گفت روز معماری است. جایزه میرمیران در دو زمینه اعطا خواهد شد. اینو بگم که در ششمین دوره که این دوره کنونی هست 277 معمار شرکت کردن، طرحهایی رو دادن چه به صورت انفرادی چه به صورت گروهی. 61 طرح در موضوع معماری و باد ارائه شد و 83 طرح در موضوع معماری و خاک. در هر کدوم از این زمینه ها نفر اول دوم و سوم انتخاب شدن و همچنین 5 طرح منتخب هم در هر دو زمینه معماری باد و معماری خاک انتخاب شدند و قرار است امروز بعد از ظهر در مراسم ششمین جایزه معماری میرمیران در خانه هنرمندان برندگان معرفی بشن و جایزه ها اعطا بشه.
و اما نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تا چند روز دیگه کارشو آغاز میکنه، اما مقامات وزارت ارشاد از همین حالا از ممنوع شدن حضور برخی ناشران در این نمایشگاه خبر میدن. از این چه خبرهایی برامون دارید؟
بله متاسفانه خبرهای نمایشگاه هم در واقع با سانسور و سرکوب فرهنگ آغاز میشه. پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 13 تا 23 اردیبهشت ماه در متاسفانه بازم مصلای بزرگ تهران برگزار خواهد شد که محل مناسبی برای نمایشگاه نیست. اما به هر حال به جایی که خبرهای خوبی بیاد که چه کتابهای تازه ارائه میشه یا عناوین تازه چیا هستند، خبرهایی که داره منتشر میشه از سانسور هست. میدونیم که به دستور مقامات قضایی چند ناشر مجوز نشرشون معلق شده، یعنی ندارن کار بکنن. یکی از اینا یکی از بهترین ناشران ایران یعنی نشر چشمه هست که یکی از فعالترین خوشنامترین و معتبرترین انتشاراتی های ایران هست در بعد از انقلاب در 30 سال گذشته. چندی پیش اعلام شد که مجوز فعالیت نشر چشمه معلق شده. البته نشر چشمه به دادگاه شکایت کرده، هنوز دادگاه رأی نداده، بنابراین نشر چشمه هنوز محکوم نشده. آقای بهمن دوری معاون فرهنگی وزیر ارشاد چندی پیش گفتش که ناشرانی که مجوز انتشاراتیشون معلق شده اجازه دارن در نمایشگاه شرکت بکنن. اما دیروز آقای داریوش رضوانی قائم مقام و معاون اجرایی 25مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اعلام کرد که نشر چشمه اجازه نداره در نمایشگاه شرکت بکنه. بعد گفتش که این موضوع خارج از تصدیری معاونت فرهنگی، یعنی در واقع گفتش که ما این تصمیم رو نگرفتیم. اما بعد اضافه کرد که ما اسامی بعضی از ناشران رو به مقامات قضایی دادیم و نهادهای زیربط. حالا معلوم نیست منظورش از نهادهای زیربط چیست، اما مشخص است که وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه پاسداران هست و گفته که اونها به ما کردن که نشر چشمه اجازه نداره شرکت بکنه، دلیلش رو هم نگفتند. این که وزارت ارشاد تا این حد ذلیل شده که مقامات قضایی یا سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات به او دستور بدن که این ناشر شرکت کنه یا نکنه و دلیلش رو هم حتی اعلام نکنند، و اینکه اصولا یکی از بهترین ناشران ایران اجازه نداره در نمایشگاه شرکت کنه، در واقع میشه گفتش که یکی از بزرگترین اشکالات و معایبی است که از همین حالا میشه گفتش که در برگزاری نمایشگاه هست. البته یکی از خبرگزاری‌های نزدیک به مقامات اطلاعاتی اعلام کردش که دلیل این که نشر چشمه اجازه نداره شرکت بکنه این استش که کتابهایی که به پیشنهاد داده که میخواد چاپ کنه کتابهای مطلوبی نبودن. این هم جالبه چون که اصولا طبق قانون همه حق دارن هر کتابی رو که دوست دارند پیشنهاد بکنن به وزارت ارشاد، بعد وزارت ارشاد دستور بده کدوم چاپ بشه یا نشه. چون پیشنهاد تو بد بوده از نظر ما که تازه هیچ کتابی بد نیست، خود این اندازه‌گیری هم اندازه‌گیری غلطیه، اما این بشه پرونده و بعد یکی از بهترین ناشران ایران رو بخوان بهش فشار بیارن کار درستی نیست. و امیدواریم که اتحادیه ناشران که قبلا هم اعلام کرده بود پیگیر این کار خواهد بود پافشاری بکنه، وحدت صنفی داشته باشه و اون مقاماتی که دستور دادن که در چشمه شرکت نکنه در نمایشگاه عقب نشینی بکنن از این تصمیمی که درست نیست.
آقای سرکوهی اگر موافقید سری بزنیم به نمایشگاه نقاشی مهدی دشتی.
بسیار خوب هست چون که این نمایشگاهی که از بهترین نمایشگاه‌هایی است که برگزار شده، نمایشگاه‌های نقاشی آقای مهدی دشتی در گالری آپتین. 10 تابلو در این نمایشگاه ارائه شده که فیگوراتیو هستند و با تکنیک رنگ و روغن خلق شدن. کار آقای مهدی دشتی کارهای بسیار جالبی است، هم از نظر محتواش که مخصوصا در این 10 تابلو تنهایی انسان شهری رو تصویر کرده و بعد به یک بیان تصویری بسیار خوب و زیبایی از چهره‌های مسخ شده و تنیده در تن شهر ارائه شده. و در عین حال هم می‌دونیم که از نظر تکنیکی کارهای ایشون جالب است، چون هم کمپوزیسیون و ترکیب بندی بسیار سنجیده هست در تابلوهای ایشون و هم تکنیک اجرایی بسیار خوبی هست و دست بسیار قوی دارن و بنابراین نمایشگاه بسیار خوبی است و کسانی که دوست دارن نقاشی خوب ببینن تا 12 اردیبهشت ماه وقت دارن که از این نمایشگاه دیدن بکنن.
آقای سرکوهی ممنونم از همراهی شما.
من از شما متشکرم تا برنامه بعدی.
امروز روز جهانی زمین پاکه و بریم و بشنویم از سالار عقیلی ترانه ابر رو.
نشان کشتار تشنه کو، نشان کشتار تشنه کو، که بارانم که بارانم که بارانم سراپا من آن ابرم.
Love.
قدر کره خاکی زیبامون رو بدونیم. امروز روز جهانی زمین پاکه.